الله أكبر. إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
إنه الإسلام دين الحق دين
الحب. إن قوام فكري رو حوزه با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله. لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه 22.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اقسام المفرد. المفرد کلمتون اسمون اداتون. کلام بر سر این بود که گفتیم مهمترین بحث در باب الفاظ پس از بحث دلالت اقسام لفظ است، و البته همچنان که در آغاز بحث متذکر شدیم این اقسامی رو که برای لفظ ذکر می کنند منطقیان اختصاص به زبان خاصی مثل زبان عربی یا فارسی ندارد. در همه زبانها این تقسیم بندی ها را می توان سراغ کرد. فرمودند که ما بایستی بدانیم که در تقسیم سوم برای الفاظ لفظ تقسیم می شود به مفرد و مرکب. مرکب تقسیم می شود به مرکب تام و ناقص، و مرکب تام هم به نوبه خود تقسیم می شود به مرکب تام خبری و مرکب تام انشائی. اما اقسام مفرد کدام است؟ یعنی ما بایستی بدانیم که لفظ مفرد، یعنی لفظی که یا دارای جزء نیست مثل با در کتب تو بالقلم، یا اگر دارای جزء است هر جزئی از لفظ بر جزئی از معنا دلالت نمی کند، مثل عبدالحسین هنگامی که اسم شخصی است و علم است برای فردی. این لفظ مفرد به اقسامی تقسیم می شود که فرمودند به سه قسم اساسی تقسیم می شود: یک کلمه، دو اسم، و سه ادات. منظور منطقی از کلمه همان فعل است، و البته ما بایستی بدانیم که هر فعلی تشکیل شده است از دو حقیقت، یکی ماده و دیگری هیئت. ماده یک فعل عبارت است از حروف تشکیل دهنده آن، و هیئت یک فعل عبارت است از ساختار ظاهری یک فعل. مثلا در ضربه ماده این کلمه به اصطلاح منطقیون یا فعل به اصطلاح نحات عبارت است از زاد، را و ب، اما هیئت آن یعنی ساختار ظاهری این کلمه عبارت است از هیئت ا ا ا یا فعل، پس بنابراین ملاحظه می کنیم که هر فعلی تشکیل شده است از یک ماده ای و یک هیئتی، و البته ماده در بردارنده معنا و همچنین هیئت نیز در بردارنده معنای خاص خود است. ماده در یک فعل افاده کننده معنای در واقع مستقلی است که اون فعل منتوی آن معنای مستقل است. مثلا در ضربه معنای مستقلی به نام زدن وجود دارد که این ماده زاد رابه و ضرب اون معنای مستقل را افاده می کند. وقتی می گوییم معنای مستقل، در قبال معنای غیر مستقل است که معنای غیر مستقل در حروف و در ادات محقق می شود. معانی که برای فهم آنها و برای معنی دار شدن کامل آنها نیازمند به کلمه پیشین و پسین هستند، به این معانی میگویند معانی غیر مستقل. مثلا به کلمه از در فارسی و فی در عربی دقت بفرمایید. از یک کلمه است که بایستی قبل از او و پس از او کلمه قرار بگیرد تا معنایی رو ما بفهمیم. علی از مدرسه آمد، قبل از علی بعد از مدرسه قرار میگیرد. یا مثلا فی، بایستی ما بگوییم الماء فی الکوز، آب در کوزه است. فی بایستی مقرون بشود به کلمه پیشین الماء و کلمه پسین الکوز تا افاده معنای خودش رو که ظرفیت هست بکند. پس ملاحظه می فرمایید که در ماده فعل مثل ضرب، زاد را و به که در ضربه وجود دارد، معنای ما مستقل است. یعنی این کلمه افاده معنای خود را به وسیله ماده آن می کند و حروف تشکیل دهنده معنا را تفهیم می کنند بدون آنکه نیازمند به کلمه پیشین یا پسین باشند. به این می گویند معنای مستقل در قبال حروف که افاده معنای مستقل نمی کنند به بیانی که عرض شد. اما هیئت کلمه یا هیئت فعل نیز افاده معنایی رو می کند. اون معنا چیست؟ اون معنا عبارت است از این که یک نسبتی را به ما می فهماند. چه نسبتی را؟ نسبت داشتن این معنای ماده را با زمان از طرفی و با فاعل از طرفی دیگر. منتها این هیئت هنگامی که می‌خواهد به ما بفهماند نسبت داشتن این ماده را با زمان به طور دقیق و مشخص نشان می‌دهد که این ماده با کدام یک از زمان‌های گذشته، حال یا آینده نسبت دارد. در این صورت به ما می‌فهماند که این ماده زدن در ظرف زمان گذشته رخ داده است، اکنون رخ می‌دهد یا در ظرف آینده رخ خواهد داد. ضربه به ما می‌گوید که پدیده زدن به طور مشخص در ظرف زمان گذشته رخ داده است. این یک نسبت که به وسیله هیئت فهمیده می شود و به همین جهت نیز که دقیقا مشخص می شود به وسیله هیئت که ماده در چه زمانی رخ داده است، به چنین نسبتی می گویند نسبت تامه. پس هیئت اولا افاده می کند نسبت تامه زمانیه را، همچنین هیئت افاده یک نسبت دیگر هم می کند و آن نسبت ماده است با یک فاعلی که اون فاعل برای ما به طور مشخص و ممتاز معلوم نیست. مثلا همین کلمه ضربه به ما می گوید که ماده زدن نسبتی پیدا کرده است با یک فاعل مذکر غایب، اما اینکه اون فاعل مذکر غایب کیست و چه خصوصیاتی دارد دیگه این رو به ما به طور دقیق روشن نمی کند. اون فاعل مذکر غایب یا به عبارت آخر نسبت این ضربه با یک هوی، این می تواند اون هوی علی باشد، حسن باشد، حسین باشد، تقی باشد، نقی باشد، زید باشد، امر باشد، بکر باشد و هاکذا. پس جمع‌بندی می‌کنیم. هر فعل یا کلمه‌ای دارای دو حیث است، یک حیث ماده و دیگری حیث هیئت. به حیث ماده یک کلمه دلالت می‌کند بر معنای مستقل آن و به حیث هیئت دلالت می‌کند بر دو نسبت، یک نسبت تامه زمانیه، دو نسبت ماده با یک فاعل غیر معین. قسم دیگر از مفرد عبارت است از اسم. اسم عبارت است از اون لفظ مفردی که دلالت بر یک معنای مستقلی می کند و البته در بردارنده یک هیئتی که دلالت کند بر یک نسبت تامه زمانیه نیست. مثلا انسان، انسان دلالت بر یک معنای مستقلی به نام حیوان ناطق می کند، هیئتی هم دارد، چه اینکه بالاخره این حروف الف نون سین الف و نون انسان به یک ساختار ظاهری کنار هم قرار گرفتن، اما این هیئت دیگه دلالت بر یک نسبت تامه زمانی نمی کند، چه اینکه در انسان اساساً نسبت زمانی محقق نیست. یا در کاتبون، اینجا که بر هیئت فاعلون هست ما یک معنای مستقلی به نام نوشتن و کتابت داریم در کاتب و نیز یک هیئتی به نام فاعل داریم، ولیکن این هیئت کاتب یا فاعل دلالت کننده بر یک نسبت تام زمانی نیست، دلالت می کند که یک شخصی در یک ظرفی از زمان که ای بسا گذشته یا خیر حال و یا آینده باشد پدیده ی کتابت رخ داده است. پس ملاحظه می فرمایید که ما در اسم اگرچه هیئت هم داریم، ولیکن این هیئت دلالت بر یک نسبت تامه زمانیه نمی کند. قسم سوم از مفرد عبارت است از ادات یا حرف. ادات یا حرف عبارت هستند از الفاظی که اینها مفردند ولیکن دلالت بر معنای مستقل نمی کنند، مثل فی، مثل از، مثل علا و امثال و ذالک، که برای افاده معنا نیازمند به یک کلمه پیشین و پسین هستند. به عبارت آخر، اعداد افاده معنا می کنند، ولیکن این معنا در واقع متقوم است به دو طرف. یا بایستی از اینها استفاده نکرد، یا اگر استفاده می کنیم برای افاده معناشان بایستی که کلمه قبلی و بعدی که دارای معنای مستقل هستند به کار بروند. مثلا الماء فی الکوز، بایستی الماء قبل از فی و الکوز بعد از فی قرار بگیرد، آنگاه فی افاده می کند نسبت ظرفیت را در کلامی که به کار رفته است. خب، بایستی بدانیم چنین نیست که ادات دارای معنا نباشند. ادات دارای معنا هستند، ولیکن این ادات دلالت بر معنای مستقلی نمی کنند و معنای رو که برش دلالت می کنند معنای غیر مستقل است. خب، این اقسام مفرد، البته اقسام مفرد خصوصا در ناحیه کلمه و ادات دارای دقایقی هستند که این رو در تطبیق عرض می‌کنیم. اقسام المفرد، اقسام مفرد، المفرد و کلمتون، اسم و اداتون. مفرد یا کلمه است یا اسم است یا ادات. الاول الکلمتو و هی الفعل به اصطلاح نحات. ما بدانیم که کلمه همان فعل است در اصطلاح نحویون. در نحو به او میگویند فعل، منطقیون میگویند کلمه، و چون اصطلاح گذاری است و یک مصطلح است ما عیبی در این معنا نمیبینیم. البته جالب توجه این که خود منطقیون هم این مصطلح خودشون رو به رسمیت نمیشناسن، چون از این به بعد در طول کتاب ملاحظه خواهید فرمود هر جا که مرحوم مظفر در این کتاب منطقی خواستند از فعل یاد کنند به همون فعل یاد کردند، حالان که بجا بود به وسیله کلمه یاد می کردند. تعریفها، تعریف کلمه عبارت است از اینکه اللفظ المفرد، لفظی است که مفرد است، الدال به مادتهی علا معنن مستقلن فی نفسهی، که این چنین صفت دارد دلالت می کند به وسیله مادهش بر معنایی که مستقل است، فی نفسه یعنی به خودی خود، یعنی برای فهم معنای او نیازمند به آمدن کلمه قبلی و بعدی نیستیم. و به هیئتهی، این عطف به مادتهی هست، یعنی ادال به هیئتهی، و همچنین دلالت میکند به وسیله هیئتش، ضمیر هیئتهی برمیگرد به این لفظ مفرد، این لفظ مفرد به وسیله هیئتش دلالت میکند علا نسبت یک ذالک المعنا الى فاعل لا بعینه، دلالت میکند بر اولا نسبت این معنای مستقل با یک فاعلی که لا بعینه دقیقا مشخص نیست. ضربه به هیئت فعله دلالت می کند بر اینکه ارتباط دارد ماده ضرب با یک فاعل مذکر غایبی که ما نمی دانیم کیست. و همچنین دو نیه، دلالت می کند بر یک نسبت تامه زمانی، این هیئت دلالت می کند بر یک نسبت تام، نسبت تام زمانی یعنی نسبتی که اون ماده دارد با یک زمان مشخصی از گذشته یا حال یا آینده، مثل کتبه، نوشت، آن یک فاعل لابعینه که مذکر غایب است در زمان گذشته، یا یکتبو می نویسد، آن یک مرد غایب در زمان، مثلا فرض بفرمایید که حال یا آینده، چون یکتوب مضارع است صلاحیت دارد که هم برای حال باشد هم برای آینده و باعث قرینه ای بیاد به ما برای ما روشن کند که منظور زمان حال است یا آینده، یا اکتوب بنویس. بنویس تو یک مرد حاضر در زمان آینده. به الاسم و هو لفظ المفرد، اسم لفظ مفردی است که دال علی معنا مستقل فی نفسه، که دلالت می کند بر معنای مستقلی فی نفسه، به خودی خود. یعنی اگر کلمه قبلی و بعدی نباشد معنا قابل فهم و صحیح است از اون کلمه، یعنی از اون اسم. غیر مشتمل علی هیئت، دربر ندارد هیئتی را که دلالت کند بر نسبت تامه زمانی. به عبارت آخر اسم نیز هیئت دارد، منتها هیئت او دلالت بر نسبت تامه زمانی نمی کند، یا اساساً دلالتی بر نسبت زمانی نمی کند، مثل حسن. یا اگر دلالت هم کند بر نسبت زمانی، دلالت او بر نسبت زمانی یک دلالت تامی نیست، مثل کاتب که دلالت هیئت فاعل بر زمان تام نیست. برای ما مشخص نیست که این کتابت در ظرف گذشته، حال یا آینده رخ داده است. جیم الادات، ادات چی هستند؟ و هیل حرف. ما بایستی توجه داشتیم به لحاظ ادبی ادات مفرد است، ها جمع ادات می شود ادوات. و هیل حرف همون حرف است به اصطلاح نحات. نحات به ادات می گویند حرف. و هو یدل علی نسبت بین طرفین، بایستی بدانیم که حروف دلالت می کنند بر اینکه نسبتی بین دو طرف وجود دارد. مثال بزنید. مثل فی الدالت علی نسبت ظرفیه، مثل فی که دلالت می کند بر نسبت ظرفیت. یعنی مثلا در مثال الماء فی الکوز دلالت می کند بر این که کوز ظرفیت دارد نسبت به آب، و این نسبت ظرفیت رو افاده می کند. و علا الدالت علی نسبت الاستعلائیه، و علا دلالت می کند بر نسبت استعلائی. مثلا وقتی می گن زیدون علی السد، یعنی زید در بالای سد و بام قرار گرفته است، یعنی بام به نحوی است که علی بر روی او قرار گرفته است. و هل الدالت علی نسبت الاستفهامیه، و هل که دلالت می کند بر نسبت استفهامی. هل الله قادر، آیا خداوند قادر است. و نسبتو دائما غیر مستقلت فی نفسها، نسبت همباره فرقی نمی کند که نسبت در زمان باشد یا نسبت در غیر زمان باشد. هر جا که نسبتی موجود است این غیر مستقل است فی نفسها، در متن واقع استقلالی ندارد. چرا؟ بدیهی است دیگه. شما میگید نسبت، خب نسبت با چی؟ همیشه نسبت بایستی یه قبل و بعدی داشته باشد. مثلا این کتاب نسبت به آن کتاب چنین است، این آقا نسبت به آن آقا چنان است. ببینید هر جا که ما سخن از نسبت میگوییم باید این نسبت طرفی داشته باشد. نسبت با چی؟ نسبت با چیزی. چون نسبت باید طرف داشته باشد پس بنابراین مستقل نیست. دقایق دیگری هم هست در اینجا در ارتباط با معنای مستقل و غیر مستقل که انشاءالله در مباحث الفاظ اصول با او آشنا خواهیم شد. لأنها لا تتحقق الا به طرفیها، ما بایستی بدانیم انها یعنی این نسبتی که در ادات وجود دارد محقق نمی شوند الا به طرفی ها، مگر با دو طرف آن. یعنی بایستی به کمک و معونه کلمه پیشین و کلمه پسین که اونها معنای مستقلی هستند آنگاه معنا بشوند اینها. طرفی ها طرفین بوده است، در اضافه نونش حذف شده، شده به طرفی ها. فالعداد تعرف، پس بنابراین حرف تعریف می شود به این که این عداد اللفظ المفرد، لفظ مفردی هستند. الدال علی معنا غیر مستقل فی نفسه، دلالت می کنند بر معنایی که این معانی مستقل نیستند فی نفسهی در متن واقع. به عبارت آخر معانی ربطی هستند، معانی هستند که بایستی به کمک کلمات مستقل معنا بشوند. این اقسام مفرد ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.